اولین لحظات روز یک شنبه 11 مرداد ماه در ایران رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر شنبه وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری در قاهره با سامح شکری وزیر خارجه مصر دیدار و درباره همکاری استراتژیک دو کشور گفتگو می‌کند. او پس از قاهره به قطر می رود و قرار است در دوحه با مقام های کشورهای عرب خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران، همچنین وضعیت سوریه و یمن گفتگو کند. آقای کری در سفر یک هفته‌ایش به منطقه به اسرائیل نخواهد رفت. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، جان کری همچنین در دوحه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره یک رشته مسائل از جمله سوریه گفتگو خواهد کرد. جان کری از قطر به سنگاپور، مالزی و ویتنام خواهد رفت. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، قرار است هیئت مرکب از 60 تن نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار کند. بسیار از نمایندگان جمهوری‌ها و شمالی دموکرات‌ها در کنگره آمریکا مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند و نخست وزیر اسرائیل از کنگره آمریکا خواسته است تا این توافق را تصویب نکند. بنابراین گزارش هزینه سفر این هیئت را لابی ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که به شدت مخالف توافق هسته‌ای است، پرداخت می‌کند. تیم ملی تیراندازی با کمان مردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک به مقام اول رسید. تیم ملی ایران در مسابقه فینال با کانادا مساوی کرد ولی در تیر طلایی موفق شد 30-29 این تیم را شکست داد. تیم ملی ایران با پیروزی بر تیم‌های ونزوئلا، کولومبیا و ایتالیا به فینال رسیده بود. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK خواست تا از مناطق تحت اختیار این اقلیم خارج شوند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده، از حزب کارگران کردستان ترکیه خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شوند. مسئول بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرده. بیانیه رئیس اقلیم کردستان و عراق ساعتی پس از آغاز دور دیگر از حملات جنگنده‌های ترکیه به مواضع PKK منتشر شد که در جریان آن دست کم 6 نفر در شمال عراق کشته شدند. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در نخستین پیام صوتیش خواستار اتحاد افراد این گروه شده و گفته است که جهاد تا استقرار یک نظام اسلامی و شریعت ادامه پیدا خواهد کرد. در این پیام 33 دقیقه‌ای که از سوی وبسایت ها و سخنگوی رسمی گروه طالبان روز شنبه منتشر شد، رهبر جدید این گروه بارها از لزوم اتحاد صحبت کرده و گفته است که تفرقه تنها باعث خوشنودی دشمنان ما می شود. رهبر جدید طالبان در این پیام همچنین گفته است که به تبلیغات در مورد مذاکرات صلح با دولت افغانستان نباید توجه کرد. ملا اختر محمد منصور به دنبال تایید مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، به عنوان رهبر جدید این گروه معرفی شده. اما در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها درباره مخالفت تعدادی از فرماندهان طالبان با انتخاب او بوده است. خالد بهار نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به این کشور بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بهار با یک هواپیمای عربستان همراه تعداد وزیران دولت یمن ظهر شنبه وارد شهر عدن شد. او ارشدترین مقام دولت یمن محسوب می شود که به این کشور بازگشته است. در هفته های اخیر با خارج شدن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن، تعدادی از مقام های دولت یمن به این کشور بازگشتند. اما عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن همچنان در عربستان سعودی اقامت دارد.
مینا بهارمست بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق از بمباران شمال عراق به وسیله ترکیه انتقاد کرده.
تعلق قومی بین کردها این دولت رو مقید میکنه که از حقوق کردهای ترکیه دفاع کنه.
علی اکبر ناطق نوری تصمیم گیری درباره مسئله حصر رهبران جنبش سبز را در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده.
چنانکه آقای ناطق نوری تاکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای بود برای تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز.
کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی در ایران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد.
همین امروز کسانی که 30 سال خفته بودن و در درون نظام، در کنار نظام یا وابسته به نظام فعالیت میکردن و خاموش بودن، الان همشون صحبتهای میکنن که بسیار بسیار تندتر و محکوم کننده تر از صحبتهایی که من همیشه میکردم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق روز شنبه در بیانیه ای از بمباران روستای زارگلی در دامنه کوهستان قندیل در شمال عراق توسط هواپیمای جنگی ترکیه انتقاد کرد. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی و منتشر شده از سوی رسانه‌های کرد، در حمله هوایی ترکیه دست کم 10 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، ترکیه در روزهای اخیر در کنار حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق هم حمله کرده. آنکارا میگوید که این حملات در واکنش به قتل افسران پلیس و سربازانش صورت گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق در بیانیه خود اشاره کرد که تعدادی غیر نظامی در بمباران روز جمعه کشته شدند و از دولت ترکیه خواست دیگر اقدام به بمباران مناطق غیر نظامی نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بارزانی همچنین از تمام طرفین درگیری خواست به روند صلح بازگردند. از تورج عطابکی، کارشناس و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند، درباره مواضع دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق می‌پرسند.
دولت اقلیم خودمختار کردستان سال‌هاست که با این مشکل روبرو هستش. از یک طرف تعلق قومی بین کردها این دولت رو مقید می‌کنه که از حقوق کردهای ترکیه دفاع کنه و تلویحاً از فعالیت حزب کارگران ترکیه به نوعی حمایت کنه، لا اگر هم حمایت نمی کنه چشم بر این فعالیت ها بپوشه و این البته نارضایتی دولت ترکیه رو در پی داره. از طرف دیگه رابطه تنگاتنگ اقتصادی این اقلیم با ترکیه و از جمله صدور نفت از این منطقه به خاک ترکیه یک نوع وابستگی اقتصادی بسیار چشمگیری رو برای این اقلیم فراهم میکنه.
پیش از بیانیه مسعود بارزانی، حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرده بود که حملات هوایی ترکیه روند صلح را بی‌معنا کرده است. در این حال سخنگوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه گفته بود که ادامه روند صلح تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که PKK خلع سلاح شود و اعضای آن از ترکیه خارج شوند. از تورج عطابکی میپرسم آیا احیای مذاکرات صلح امکان پذیر است؟
باید دو عامل خیلی تعیین کننده رو در نظر بگیریم. یکی صحنه سیاست داخلی ترکیه است. حزب عدالت و توسعه بازنده انتخاباتی بودش که ما پشت سر گذاشتیم. در حال حاضر یک دوران برزخی رو در سیاست ترکیه ما میگذرونیم که هنوز دولت ائتلافی تشکیل نشده، هرچند که در خبرها بوده که حزب جمهوری خواه خلق توافق کرده که با حزب عدالت و توسعه دولت ائتلافی تشکیل بده، اما همچنان این فرایند میتونه شکننده باشه و دولت آقای اردوغان تلاش میکنه که حمایت حزب حرکت ملی ترکیه رو داشته باشن که اگر قراره انتخاباتی داشته باشیم با فراخوان عمومی تکیه بر ناسیونالیسم ترکیه شاید زمینه رو برای به انزوا کشیدن یکی از احزاب کوچک و مطرح یعنی حزب دموکراتیک خلق ها که برنده این انتخابا بود، هرچند که به شکل بسیار بسیار کوچک اما در صحنه ترکیه وارد شد و حمایت میکنه از خواستای کردها، این رو در حقیقت پشت سر بگذاره. در طرف دیگر وضعیت شمال سوریه منطقه مرزی ترکیه هستش. در سالهای گذشته آقای اردوغان بسیار بد بازی کرد در صحنه این مناقشات سوریه، تمام کشورهای یار خودش رو از دست داد. حالا تلاش میکنه که خانه تکانی بکنه در سیاست گذاری های خارجی خودش و اگر بتونه یک منطقه حائلی رو بین ترکیه و سوریه فراهم بکنه که این منطقه حائل دو تا خاصیت داره. یکی این که میتونه تمام این پناهندگانی که شمارشون بسیار بسیار زیاده و یک معضل بسیار بزرگی برای ترکیه ایجاد کردن رو به اونجا روانه کنه و از طرف دیگه جلوی تشکیل یک منطقه خودمختار کرد رو در شمال سوریه بگیره، منطقه‌ای که میتونه همسنگ اقلیم شمال کردستان عراق باشه و سرانجام معالن برسه به یک دولت متحد کرد در نزدیکی مرزهای ترکیه.
یک روز پیش از بیانیه مسعود بارزانی، خبرگزاری دولتی آناتولی در ترکیه گزارش داده بود که 28 فروند هواپیمایی F-16 ترکیه روز جمعه 65 هدف نظامی را در شمال عراق بمباران کردند. به نوشته رویترز، بدعای رسانه‌های رسمی ترکیه در پی حملات هوایی این کشور حداقل 260 عضو پیکاکا کشته شدند. در مقابل بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های کرد، در حمله هوایی روز جمعه ترکیه حداقل 10 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در این میان به نوشته رویترز، روز جمعه تظاهراتی علیه حملات هوایی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد. در روزهای قبل نیز تظاهرات مشابهی در استانبول برگزار شده بود.
این صدا صدای رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای می‌گوید تصمیم گیری درباره مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و این مسئله با گفتن و توصیه حل نمی‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تصمیم گیری در خصوص مسئله حذف و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع مردی و خط قرمزها تعیین می شود. علی اکبر ناطق نوری همچنین گفت نه حسن روحانی و نه هیچ کس دیگری توانایی ورود و تصمیم گیری در خصوص موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را ندارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
صحبت‌های آقای ناطق نوری البته واجد داده جدیدی نیست، اما از این جهت که ایشون مسئول بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست خیلی مهم هست و همینطور با توجه به این که ایشون تاکید میکنه که هیچ کسی حتی آقای روحانی در این مورد نمیتونه وعده بده، به نظر من پیغام مهمی داره برای کنشگران مدنی، به ویژه اونهایی که به نوعی دلخوش بودن به برخی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی که به نظر من هیچ نسبتی با واقعیت نداره، یا دست کم این که چنان که آقای ناطق نوری تاکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای بود برای تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز.
علی اکبر ناطق نوری با اشاره به اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده گفت مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. پس از انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی، موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی به برخی از تریبون‌های رسمی حکومت به ویژه مجلس شورای اسلامی کشیده شد. صدای علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که از منتقدین جدی حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 است:
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
در ماه‌های گذشته موضوع حصر با انتقاد شدید و علنی برخی فعالان سیاسی نیز مواجه شده که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف قانون و محاکمه عادلانه قضایی موسوی و کروبی در حصر نگهداری می‌شوند. صدای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که در فضای مجازی منتشر شده.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستیم ارائه بدیم که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
در دیماه گذشته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه کاملا قانونی است.
عده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه مؤمن رو به بعد و فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل با اشاره به اینکه دوام حصر به نفع هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی نیست، در پاسخ به این سوال هم که برخی میگویند موسوی و کروبی باید توبه و اظهار پشیمانی کنند گفت وقتی اجازه نمیدهیم آنان حرف بزنند چگونه باید توبه کنند؟ بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌خواهند توجه بیشتری به مسائل سیاست داخلی به ویژه یکی از وعده‌های انتخاباتیش یعنی موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 داشته باشد، وعده‌ای که هنوز دورنمای روشنی برای حل آن وجود ندارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860. کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی در ایران روز شنبه از سوی دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساعتی پیش در گفتگو با او ابتدا درباره جزئیات این حکم پرسیدم.
این حکم امروز به وکیل من که با هم رفته بودیم به شعبه 15 خانم پورفاضل ابلاغ شد و ایشون رونویسی کردن متن تصمیم دادگاه رو و این مربوط میشه به تخلفات من از دیدگاه دادگاه در سالهای 91 و 92، یعنی سالهایی که من طبق حکم تعلیقی سال 90 حق نداشتم هیچ گونه فعالیتی بکنم و فهرست فعالیت‌های من مانند مصاحبه ها، بیانیه ها، مقاله ها و سخنرانی ها رو آوردن در متن این حکم.
آقای زعیم، آیا جزئیات بیشتری هم در این حکم به عنوان اتهام شما مطرح شده بود؟
ماده‌ای که به اون استناد کردن ماده 500 قانون جزای اسلامی، ولی بله همه رو لیست کردن، حدود 30 مورد رو مطرح کردن از مواردی که اینا گفتن تبلیغ علیه نظام. من چند تا شو براتون میگم تا ماهیت این استدلال شما رو ببینید. مثلا شرکت در منزل فروهرها علی رغم ممنوعیت اعلام شده، یا شرکت در کنفرانس صدای آمریکا به همراه جواد خادم، عباس میلانی، عبدالعلی بازرگان و احمد منتظری در برنامه افق، تهیه و انتشار مطلبی در سالگرد فوت دکتر ورجاوند و شرکت در میزگرد رادیو فردا درباره کشتار مسلمانان میانمار.
آقای زعیم، آیا شما قصد دارید که نسبت به این حکم اعتراضی کنید؟
این مربوط میشه به مشورتی که با وکیلمون خواهیم داشت، خانم پروفسور قرار مطالعه بکنن. البته دلایلی که گفتن دلایل بقیه ما وارد نیست، چون بیشترش هرچند با زبان تند همینجور که دادگاه نوشته با زبان تند گفته شده، ولی آنچه گفته شده واقعیت بوده و اگرم اون موقع پیشبینی گفته شده الان اثبات شده و همین امروز کسانی که 30 سال خفته بودن و در درون نظام، در کنار نظام یا نوابسته به نظام فعالیت میکردن و خاموش بودن، الان همشون صحبتهایی میکنن که بسیار بسیار تندتر و محکوم کننده تر از صحبتهایی که من همیشه میکردم. بنابراین این اصل سر عضویت من در جبهه ملیه و موجودیت جبهه ملیه که من نباید این موجودیت رو مطرح کنم و از اون دیدگاه با مردم صحبت بکنم.
توضیحات کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی در ایران رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران، روز شنبه معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محکوم کردن حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح شد. در این رابطه ناصر بلویدعی سخنگوی حزب مردم بلوچستان در سوئد به پرسش‌های همکارم ملاحه روانشاد پاسخ داده.
تخریب نمازخانه متأسفانه اولی جایی نیست که نمازخانه ها یا مساجد و یا مدارس دینی مردم اهل سنت در ایران تخریب میشن. مشخصا همچین کاری در تضاد با آزادی مذهبی و برادری مذهبی و حقوق شهروندی مردم ایران است و به هر شکلی به این مسئله نگاه بشه یک مسئله هستش که باید محکوم بشه و امیدواریم که در آینده از این اتفاقا نیفته.
آقای بلادعی، معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این حادثه رو محکوم کرده و خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح شده. با توجه به اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سالها پیش به دستور علی خامنه‌ای با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی تشکیل شده، این اعتراض و این محکوم کردن رو چگونه باید توجیه کرد؟
ایران خب متاسفانه همه میدونیم که یک دولت پنهان هم داره و در ظاهر هم دولتی داره که صحبتهایی میکنن، کارهایی انجام میدن با تاکتیک های متفاوت. این دولت پنهان خب کارهایی که انجام میده هیچ موقع کسی در رابطه با اون مسئله دستگیر نشده که کی هستش و چرا این کارا انجام میشه. اینا فقط همون سیاست های رژیمه که چند تا دولت و چند تا صدا در دولت باشه که تا بتونه مردم رو به شکلی آرامش بده، ولی عملا هیچ گونه اقدامی در جهت بهتر شدن وضعیت اتفاق نمیفته. شاید کسی اسم برده بشه بعدن مثلا یکی این کارو انجام داده، ولی در عوض از لحاظ عملکرد رژیم متفاوت نمیشه متاسفانه.
آقای بلادعی، امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین به رئیس جمهوری نوشته، در این رابطه اعتراض کرده و گفته که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب و افراطگرا فرصت میده تا به اختلافات دامن بزنن. شما تصور میکنید که واکنش رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی چه باشه؟
خب مسلماً رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران باید حداقل اون قانون اساسی خودشون رو اجرا بکنن در رابطه با موضوعاتی که هستش. حداقل انتظار همین هستش. همینطور مجلس ایران و همینطور بقیه مقامات ایران. تنها انتظاری که از طرف مولوی عبدالحمید و یا کسایی که در داخل کشور هستن اجرای خود قانون هستش در رابطه با همه دستگیری‌هایی که در رابطه با اهل سنت میشه، در رابطه با تخریب مساجد و یا دخالت‌هایی که دولت اساساً در امور مذهبی مردم اهل سنت انجام میده. خب قانون اساسی یک حداقل به برابری مذهبی و یا احترام به مذاهب، احترام به اقوام و ملت‌ها و مردم در ایران و یا زبان‌ها رو اینا رو گفته. حداقل اونا رو هم رژیم توجه نمی‌کنه. چیزی که خودش هم میگه اون مسئله توجه نمی‌کنه و حالا 30 سال یا بیشتر از 3 دهه هستش، نزدیک 4 دهه داره میشه. رژیم با توجه به اینکه همون قانون اساسی که خودش هم داره اون رو اجرا نمی‌کنه و اون به اصطلاح مذهبی که خودش هم داره به اونم اعتقاد نداره. خب متأسفانه نمیشه به انتظاری داشت وقتی که رژیم نمی‌تونه اون قانون اساسی رو و اون بنیادی رو خودش تصویب کرده و بر اساس اون اساسا همه قدرتشو میگه توجیه میکنه، ولی در عمل یک عملکرد دیگری داره. نمیشه انتظار داشت که بیا حالا مثلا این رئیس جمهور و یا این رهبر که تا این سالها همش سیاست سرکوب و تشدید کردن، جو و امنیتی تر کردن، بیان تغییر سیاست بدن وضعیتو برای مردم سنی ایران که یک سوم یا یک چهارم جمعیت ایران هست، جمعیتی بالای 15 میلیون تا 20 میلیون شاد بشن، حقوق اونا را به حقوق شهروندی برابری مذهبی و دینی اونا را قبول بکنن.
توضیحات ناصر بلویده‌ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان در سوئد رو میشنید. اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای از ایران با برنامه ساعت ششم تماس گرفت و از لحن و بیان سخنانشون مشخص بود که ایشون جز گروه تندروان حزب اللهی بودند و گفتند که اونجایی رو که ماموران ولایت فقیه ویران کردند مسجد نبوده و نمازخانه بوده است. آقا مگر مکان عبادت حتما باید گنبد طلا داشته باشه با کاشیکاری های میلیاردی تا به تایید شما افراطیون برسه؟ چه فرقی داره که مردم کجا میخوان خدای خودشون رو ستایش کنند؟ در ضمن گفتن که چرا رادیو فردا از تخریب مساجد در یمن چیزی نمیگه؟ یمن به ما ملت ایران مربوط نیست، اونا دو ملت عرب هستند که با هم در جنگن. شما چرا خانه عبادت هموطن خودت رو ویران میکنی اگر راست میگید که خودت و رهبرت مؤمن خدا هستید؟
آقای خامنه‌ای، شما که بدون هیچ قانونی آقای موسوی و آقای کروبی و خانه درنوز را بازداشت خانگی کرده اید، روزی میرسد که نه شما هستید نه آقایون. کمی فکر به اون روز بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال بی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران در دومین بازی خود مقابل قزاقستان به پیروزی رسید. پیروزی والیبالیست‌های ایران شنبه شب در مقابل قزاقستان با نتیجه 3-0 به دست آمد. 25-23، 25-16 و 27-25. ایران که قبلا بر کویت نیز پیروز شده، در سومین بازی مرحله گروهی تیم ملی والیبال چین تایپه را پیش روی دارد. فدراسیون والیبال ایران تیم ملی بی را در مسابقات آسیایی شرکت داده است تا تیم آ یا تیم اصلی ایران برای جام جهانی آماده شود. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت مسابقات جام جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به گفته وی نوعی انتخابی برای ورود به المپیک 2016 محسوب می شود.
اینقدر اهمیت دارین مسابقات که به هر ترتیب اولین ایستگاه کسب سهمیه المپیک است. فینالیستای این مسابقات به المپیک مستقیم خواهند رفت. خب طبیعتاً این برنامه‌ریزی صورت گرفته که تیم با آمادگی کامل به ژاپن بره.
جام جهانی والیبال در شهریور ماه در ژاپن برگزار خواهد شد و ایران باید 11 مسابقه در آن برگزار کند. در مسابقات بین المللی بسکتبال جام اطلس در کشور چین، تیم ملی بسکتبال ایران به دنبال دومین شکست مقابل تیم بی چین به مقام دوم رسید. در دیدار پایانی این تورنمنت 8 جانبه، تیم ملی بی چین با نتیجه 55-47 بر تیم ملی بسکتبال ایران پیروز شد. چینی ها در مرحله گروهی نیز ایران را شکست داده بودند. به این ترتیب بعد از چین ایران دوم شد و تیم‌های لیتوانی و آمریکا سوم و چهارم. به گفته حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، تمام کشورهای شرکت کننده در رقابت‌های جام اطلس در چین تیم‌های درجه دوی خود را به میدان فرستاده بودند به جز ایران که با تیم اصلی به میدان رفت. تیم ملی تیر و کمان ایران در مسابقات جهانی تیر و کمان در دانمارک در رشته کامپاند مردان به مقام قهرمانی رسید. ایران در دیدار پایانی پس از مساوی در برابر کانادا با تیر طلایی موفق شد 30-29 کانادا را شکست دهد و به مقام قهرمانی در بخش کامپاند مردان دست یابد. ولی ایران در قسمت ریکرو در مسابقات جهانی در هر دو بخش مردان و زنان حذف شد. و در آلمان و فرانسه دیدارهای سوپرکاپ فوتبال باشگاه‌های دو کشور ساعتی پیش آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در آلمان تیم وولفسبورگ قهرمان جام اصلی در برابر بایر مونیخ قهرمان بوندسلیگا قرار گرفته و در فرانسه پاریس سن ژرمن و لیون سرگرم بازی هستند. امروز یک شنبه نیز در انگلیس تیم‌های چلسی قهرمان لیگ برتر و آرسنال برنده جام حذفی به میدان می‌روند تا برگزار کننده سوپرکاپ کشور باشند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد روز یک شنبه به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم میزه گرد هفتگی رادیو فردا، یعنی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، جان کری وزیر خارجه آمریکا از شنبه وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری ها آقای کری در قاهره با سام شکری وزیر خارجه مصر دیدار و درباره همکاری استراتژیک دو کشور گفتگو می کند. او پس از قاهره به قطر می رود و قرار است در دوحه با مقام های کشورهای عرب خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران، همچنین وضعیت سوریه و یمن گفتگو کند. آقای کری در سفر یک هفته‌ایش به منطقه به اسرائیل نخواهد رفت. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، جان کری همچنین در دوحه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره یک رشته مسائل از جمله سوریه گفتگو خواهد کرد. جان کری از قطر به سنگاپور، مالزی و ویتنام خواهد رفت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا خواسته است و از مناطق تحت اختیار اقلیم کردستان عراق خارج شود. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده از حزب کارگران کردستان ترکیه خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شود. مسعود بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرده است. بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از آغاز دور دیگر از حملات جنگنده های ترکیه به مواضع پیکاکا منتشر شد که در جریان آن بنابر گزارش ها دست کم 6 نفر در شمال عراق کشته شدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر آیت الله خامنه ای میگوید رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از دست حسن روحانی خارج است و تصمیم گیری در این مورد با آیت الله خامنه ای است که خطوط قرمز را تعیین میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ناطق نوری افزوده است رهبری بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده است، بنابراین این مسئله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن سال 89 پس از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در حصر خانگی به سر میبرند. تیم ملی تیراندازی با کمان مردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک به مقام اول رسید. تیم ملی ایران در مسابقه فینال با کانادا مساوی کرد ولی در تیر طلایی موفق شد 30-29 این تیم را شکست دهد. تیم ملی ایران با پیروزی بر تیم‌های ونزوئلا، کلمبیا و ایتالیا به فینال رسیده بود. ده هزار نفر در دو سوی مرز هند و بنگلادش از روز جمعه سرانجام به شهروندی یکی از این دو کشور پذیرفته شدند. هند و بنگلادش از 68 سال پیش بر سر مالکیت مناطقی در دو سوی مرز اختلاف داشتند که باعث شده بود تا ساکنان این مناطق از داشتن تابعیت کشوری محروم باشند. حدود 37 هزار نفر در مناطق هندی نشین در داخل بنگلادش و 14 هزار نفر در مناطق بنگلادشی نشین در داخل هند ساکن بودند، اما تابعیت هیچ یک را نداشتند. به گزارش خبرگزاری ها وزارت خارجه هند اعلام کرده است که دو کشور سرانجام با مبادله مناطقی با یکدیگر این اختلاف مرزی را که از هنگام استقلال هند از بریتانیا ادامه داشت حل و فصل کردند. سه عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در حادثه سقوط هواپیمای خصوصی در جنوب بریتانیا کشته شدند. سفیر عربستان در بریتانیا با تایید این خبر از ذکر اسامی افراد کشته شده خودداری کرده است. روز جمعه یک هواپیمای خصوصی متعلق به عربستان در پارکینگ نزدیک فرودگاه در جنوب غربی لندن سقوط کرد و تمام 4 سرنشین آن از جمله خلبان اردنی آن کشته شدند. خانواده اسامه بن لادن که از جمله ثروتمندترین خانواده‌های عربستان سعودی به شمار می‌رود، در سال 1994 پس از سلب تابعیت اسامه او را از خانواده خود اخراج کردند.
است.
به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، قرار است هیئت مرکب از 60 تن نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار کند. بسیار نمایندگان جمهوری‌خواه و شمالیت دموکرات‌ها در کنگره آمریکا مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند و نخست وزیر اسرائیل از کنگره آمریکا خواسته است تا این توافق را تصویب نکند.
با سپاس از مینا بهارمست، نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. در برنامه این هفته دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر سه فعال سیاسی در ایران و خارج را درباره وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مناسب ترین راه و روش برای گشایش سیاسی پرسیده. پیش از آن من با شما خدافظی میکنم. شب و روز خوبی برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، زمزمه‌هایی در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برخاسته که تکلیف وعده‌های سیاسی دولت حسن روحانی که در انتخابات خرداد 1392 به گوش رسید چه خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها که به همین پرسش کلیدی پاسخ می دهند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ، و تقی رحمانی، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای جوادی حصار، آیا در ایران پس از توافق هسته‌ای دولت حسن روحانی خواست و توان انجام اقداماتی در سمت و سوی گشایش سیاسی داره؟ یعنی دست کم در همون حد وعده های انتخاباتی در سال 1392؟
در مورد داشتن خواست و اراده تردیدی نیست که این خواست و اراده در درونه دولت کاملا قابل مشاهده است. اما به نظر من توان تحقق اون وعده ها هرچی به انتخابات نزدیک‌تر میشیم سخت‌تر میشه. شاکله دولت در رأس عوض شده ولی در بدنه هیچ تغییر جدی صورت نگرفته، به ویژه اینکه دو سه تا حوزه داخلی مثل وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جایی که نمود بیرونی دارن، مقاومت ها خیلی سنگین و سرسخته. تو حوزه وزارت اطلاعات به تعبیر یکی از دوستان میگفت که وزارات این حوزه ها بردشون تا اون طرف دفترشون، یعنی فقط به مسئول دفترشون میتونن بگن این کارو بکن، اونم بگه چشم من پیگیری میکنم. تحققش خیلی سخته. وزارت کشور به ویژه خیلی مقاومت داره میشه در بدنه و اگر بخواهند گشایش ایجاد بکنن کلیدش از هیئت‌های اجرایی آغاز میشه. یعنی دولت باید مستقیما بخشنامه بکنه به تمام وزارت کشور، به فرمانداران و بخشداران که هیئت‌های اجرایی گذشته رو بازسازی کنن به نحوی که واقعا اون 30 نفری که به عنوان مجمع انتخاب میشن که هیئت اجرایی 11 نفر رو انتخاب بکنن، حالا 2 نفرشون فرماندار و رئیس صفحه، هیچ بقیه‌شون 9 نفر دیگر رو واقعا نماینده افکار عمومی رو انتخاب کنه. اگر غیر از این اتفاق بیفته، با دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم شورای نگهبان و با مقاومت که هیئت‌های اجرایی که از قبل بودن و چینش عمومیشون احمدی نژادی هست، امید به این که بتوانیم در انتخابات دست پیش داشته باشیم در حوزه اجرا رو خیلی نباید داشته باشیم، مگر اینکه اتفاق مبارکی صورت بگیره در حوزه رأی دادن و اینقدر مشارکت بالا باشه و اینقدر گزینش‌ها جهت‌دار باشه که اونا نتونن کار خاصی رو انجام بدن.
ممنون. آقای شریعت مداری، دولت روحانی برای پیشبرد گشایش سیاسی و کاهش اعمال محدودیت بر فعالیت سیاسی گرایش‌های حذف یا مهار شده چه موانعی بر سر راه داره و چه منابعی پیش رو؟
ببینید، آقای روحانی شاید شخصاً بازگشایی فضای سیاسی از جهیت درجه یکش نبوده، بیشتر به ترمیم اوضاع اقتصادی توجه داشته و گام‌هایی هم در این مسیر برداشته. دلیلش اینه که در مجموع این نظام توافق یا همگرایی بر سر خطرات امنیتی که موجودیت نظام رو تهدید میکنه امکان داره، که ما به اون یک عقلانیت دقیقه 90 میگیم. مثلا مثل توافق هسته‌ای یا مثل اینکه وقتی خطر داعش در منطقه به یک حد بسیار بحرانی میرسه، خب این اجماع به وجود میاد که باید مؤلفه ملیگرایی را از مؤلفه مذهبی در اقوام ایرانی جدا کرد تا داعش امکان نفوذ کمتری داشته باشه. آقای روحانی به راحتی میتواند برود کردستان و وعده تأسیس رشته تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان بده. این عقلانیت انفعالی یا عکس العملی که در حقیقت در ذیل یک تدبیر امنیتی مبنی بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است همیشه شکل میگیره، در رسیدگی به چیزی که ما جامعه مدنی میدونیم وجود نداره، برای اینکه جامعه مدنی خطر درجه یکی برای بود و نبود این نظام تا کنون نبوده. و بنابراین حتی اگر آقای روحانی چنین خواستی داشته باشه که من شک دارم، اجماع بر سر چنین بازگشایی در همه بلوک‌های نظام بسیار مشکل هست، به خاطر اینکه تهدیدی جدی برای موجودیت نظام نیست. اما البته اگر آقای روحانی چنین خواستی داشت، مثل آقای اوباما که در جریان توافق هسته‌ای رجوع به مردم رو در دستور کار خودش قرار میده، آقای روحانی هم باید به مردم رجوع کنه. و در بخش‌های بعد خواهم گفت که برای دموکراتیزاسیون جامعه مدنی، جامعه مدنی چگونه میتواند به آقای روحانی کمک کنه تا آقای روحانی چنین اجماعی را به عنوان اینکه جامعه مدنی هم یک خطری میتواند برای موجودیت نظامی باشد که جامعه را از خودش ناراضی کرده، تبدیل بکنه. و اون وقت است که چنین راه حلی در دستور قرار میگیره.
بسیار خوب آقای شریعت مداری. آقای رحمانی، خواست و توان پیشبرد گشایش سیاسی تا چه حد به چشم میخوره در دولت و در میان حامیان جناح‌های معروف به اعتدالگرا و اصلاح طلب دولت؟
ببینید، به طور کلی یک فرضی وجود داره که ما فکر میکنیم نیروهای دموکراتیک خواهد در ایران نیروی تعیین کننده. در کل تاریخ بعد از نهضت ملی مشروطه ما دچار این خطا شدیم، آخرش هم جنبش سبز بود. یعنی اینکه ما بتوانیم نیروهای دموکراسی خواه در ایران بتوانند نیروی تعیین کننده شن، یعنی حاکم بشن. پیشتاز هستن، ولی حاکم شدن نیروهای دموکراسی خواه در ایران با موانع جدی مواجهه. به این مفهوم ما بخوام دولت مشروط کنیم یا محدود کنیم یا حکومت رو، ما قانون، نهاد مدنی و احزاب و رسانه‌ها لازم داریم. اینا رو ما به طور درست در اختیار نداریم. برای این ما به فضای باز نیاز داریم. اگه ما پارادایممون انقلاب نیست، خود به خود پارادایم ما میشه اصلاح. وقتی میگیم اصلاح، شاه بیت ما رسیدن به فضای بازه. اگر نیروهای دموکراسی خواه به این توجه بکنن، اون موقع هم گذشته قابل نقده، هم آینده قابل دیدن. برای رسیدن به فضای باز در شرایط کنونی به نظر من مسئله هسته‌ای و اومدن روحانی فضای برای مانور بروکرات ها باز کرده. در روند اصلاح طلبی وقتی بروکرات ها قدرت بگیرن، نیروهای دموکراسی خواه که تعیین کننده نیستن، یعنی نمیدونن حاکم بشن، میتوانن کمک کنن با باز شدن فضا. فضای باز هم یک امر تدریجی است و با عملکرد درست نیروهای سیاسی در ایران شکل میگیره. یک مانع بزرگ دموکراسی خواهی، نه مانع اصلی، مانع راهبردی. مانع اصلی همین حکومت و استبداده، هیچ بحثی توش نیست. ولی یک مانع بزرگ راهبردی اینه که نیروهای تغییر طلب در ایران دچار توهم قدرت میشن و عملکردهاشون غلطه، مثل 1360، مثل همه حتی جریان اصلاح طلبی جبهه مشارکت در مجلس ششم. یعنی محاسبات و مناسبات خود در نظر نمیگیرن. این خطا دوباره امکان داره رخ بده، به خاطر اینکه ما یک دوگانه‌ای درست میکنیم. نظام باید مثلا برود، ما بیاییم جاش. آیا ولی ما میتوانیم بیاییم جاش؟ این بحث مهمیه. و یه موقع شما میگه آقا من به دنبال باز کردن فضا هستم، در روند باز کردن تدریجی فضا خیلی اتفاقا امکان داره بیفته، نظام باشه یا نباشه. به نظر من اینم یک مطلبه. یعنی برای نیروهای دموکراسی خواه به یک بار دیگر نگاه کردن به صورت مسئله موازنه قوا بسیار بسیار مهمه. مثال بعد از سال 1988 صورت مسئله عوض شده، فضای منطقه عوض شده، نیروهای راست خودشون رو بازسازی کردن، اینا یه نشت زیادی توی دانشگاه ها وارد کردن، 10% نیرو دارن و نیروی نظامی سرکوبگر دارن. تمام اینا موانع جدی است که یک نیروی دموکراسی خواه بدون اینکه آقای روحانی فرشته نجاتش بدانه یا حتی آقای خاتمی فرشته نجاتش بدانه، در توازن قوا اینا میتونه مواضع بگیره که به باز کردن فضا کمک کنه. حالا تو بحث بعدی میذارم توضیح بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، در شرایط پس از توافق هسته‌ای که الان آقای رحمانی داشتن بهش اشاره می‌کردن، در خارج از محدوده دولت و حکومت و در عرصه‌ای که فعالان سیاسی میتونن نقش آفرینی کنن، کدوم راه برای پیشبرد گشایش سیاسی عملی‌تر و مؤثرتر از نظر شما؟
چند راه هست، ولی به نظر من یکی از مهمترین اونها تقویت
اقتصاد متوسط جامعه است، یعنی اینا تقویت بشن، این طبقه میانی یا متوسط یا بوروکرات ها، اینا میتونن خیلی کمک بکنن به نهادینه شدن گشایش های اقتصادی. یعنی اینا میتونن روزنامه ها رو تقویت کنن، میتونن احزاب رو تقویت بکنن، اصلا لوازم زندگی رو به توسعه رو اینا میتونن تو جامعه فراهم بکنن. توی دوره احمدی نژاد متاسفانه فلش به سمت توجه به طبقات زیردست جامعه و به زعم خودشون توی کار نکردن، ولی میخواستن توجهشون رو ببرن به طبقات زیردست جامعه. طبقه میانی و اصلی جامعه ایران طبقه مدیریتی میانه و رو به بالا هستن که اینا اگر تقویت بشن میتونن از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی و فرهنگی خیلی کمک بکنن به تقویت نهادهای مدنی.
منتها آقای جوادی سار، در این صورت خیلی وقتا آرا میره در سبد انتخاباتی امثال آقای محمود احمدی نژاد که شعارشون این بود که آوردن نفت بر سر سفره مردم.
اون که یک فریب بود، دروغ بود، ولی اگه به طور واقعی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، هر زمان این طبقه متوسط به بالای جامعه ایران تقویت شدن، توسعه فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته و به دنبال اون گشایش فضای سیاسی، لوازم و نهادهای اون گشایش هم مورد توجه قرار گرفته، مثلا توسعه دانش، توسعه روزنامه، توسعه احزاب. الان ما برای رسیدن به توسعه پایدار و تبدیل دولت از یک نهاد صرفاً قدرتمند یک سویه به یک نهاد تعاملی با بدنه جامعه نیاز داریم به احزاب قدرتمند و تغییر رویکرد دولت از این نگاه دولت سالارانه به یک دولت تعاملی و حزبی. اگر این دولت آقای روحانی بتواند سازوکارهایی رو فراهم بکنه در فضای جدید با پشتوانه به نیازهایی که تعاملات بین المللی داریم و توجهات بین المللی به این حوزه که دولت باید از این تمرکز بیاد بیرون و یک دولت مدنی ایجاد بکنیم، یک دولت سیاسی مبتنی بر احزاب ایجاد بکنیم، اون وقت ما میتوانیم به سمت نهادینه کردن جامعه مدنی حرکت کنیم. یعنی تقویت جامعه میانی ایران، بخش صنعتی و علمی ایران میتواند به لوازم اون کار هم کمک بکنه که توسعه احزاب، NGO ها و سندیکاهای صنفی و آزادی های مدنی. چاره اصلی ما تغییر این رویکرد دولت محور به سمت دولت منتخب احزاب و NGO ها و بخش بوروکراتیک جامعه است، یعنی اون بخش میانی و مدیر جامعه.
آقای شریعت مداری، ایرادی میبینین در گفته های آقای جوادی سار؟ یعنی در میان راههایی که گرایش های تحول طلب این روزها برای گشایش سیاسی پیشنهاد میکنن، به نظر شما کدام یک کم هزینه تر و پرسودتره؟
ببینید، منطقا اون که آقای جوادی سار میگن صحیحه، ولی اون که منطقی هست و اون که به وقوع میپیونده معمولا همزمان نیست. از این لحاظ منطقیه که ساختار این نظام از ابتدای انقلاب بر اساس دشمنی با غرب و تهدید امنیتی موجودیت خودش استوار شده بود و چنین ساختاری در زمینه یک گفتمان ایدئولوژیک مذهبی تبدیل شده بود به یک دولت اقتدارگرای نوین که در صدد اعمال اقتدار بر جامعه بود. به این دلیل اقشار پایین دست جامعه را به عنوان عاملانی که آسان می شد آنها را خرید، و شما می دانید در ایران تقریبا حدود 60% جامعه مستقیم یا غیر مستقیم نانخور حکومت و نظام هست و آمارهایی که امروز محققین اقتصادی ایران می دن. بنابراین چنین جامعه‌ای و چنین ساختاری پس از این قرارداد صلح با آمریکا و غرب به تدریج باید به یک جامعه به سامان تبدیل بشه و طبقه متوسط هم باید به تدریج فقط قدرت تاریخی نداشته باشه، باید عملا به قدرت برسه و یکی از راه‌های مهم اون اصلاحات اقتصادی است. منتهی این همزمان نیست و اینطور نیست که چون منطقا چنین است الزاماً هم چنین خواهد بود. جامعه مدنی باید نقش مهمی داشته باشه و این که آقای رحمانی میگویند که نهادهای سیاسی در قدرت خودشون مبالغه میکنند یا جامعه مدنی در قدرت خودش مبالغه میکنه، شاید بین قدرت بالقوه و قدرت بالفعل تفاوتی نمیگذارند. واقعیت این است که هر نظامی ثباتش مدیون پایگاه اجتماعی است که در نتیجه این پایگاه اجتماعی بسیار حداقل در کیفیت خودش به همبستگی اون با جامعه مدنی وابسته است. اون چیزی که در جوامع اقتدارگرای نوین باعث می شود که چنین پایگاهی وجود داشته باشه ولی جامعه مدنی نشاط نداشته باشه اینه که نهادهای جامعه مدنی رو نظامهای اقتدارگرای نوین مصادره می کنند و این نهادها رو درش عوامل حکومتی می کارند که به نفع اونها کار کنه. از راه های دموکراتیزه کردن جامعه علاوه بر اصلاحات اقتصادی که آقای جوادی اصلاح به درستی گفتن و بسیار مهم است، این است که نیروهای سیاسی و مدنی باید کوشش کنند که نهادهای جامعه مدنی دموکراتیزه بشه و آزادسازی بشه. یعنی نهادهای جامعه مدنی باید هم در اساسنامه های خودشون از عوامل حکومتی پاک بشن و هم در انتخابات خودشون نمایندگان جامعه مدنی رو انتخاب کنند. این به نظر من حتی از انتخابات مجلس هم و انتخابات ریاست جمهوری هم برای جامعه مدنی مهمتره. یعنی در کنار وقوع انتخابات به نسبت آزادتر و اینکه رأی مردم در حقیقت قوانین رو شکل بده و تعادل قوا به هم بخوره، یکی از مهمترین کارها هم این هست که ما باید کمک بکنیم که جامعه مدنی آزادسازی بشه و این جامعه مدنی آزادسازی است که اگر بخش متوسطی به وجود آمد، این بخش متوسط جامعه مدنی خواهد بود که خواسته های مردم رو منعکس خواهد کرد، نه متحد یا زائده ای از نظام که نظام اون رو به نفع خودش مصادره کرده باشه.
آقای رحمانی، چی به نظرتون میرسه در برابر این گفته های آقای حسن شریعت مداری به این مضمون که بین بالقوه و بالفعل میزان قدرت نیروهای مستقل و دگراندیش باید تفاوت گذاشت و همینطور جامعه مدنی؟ به نظر شما گرایش های حذف شده از دایره قدرت و تحول طلبان در خارج و داخل ایران کلن چقدر زور و توان دارن برای تاثیرگذاری بر روی تصمیم های حاکمان یا بسیج بخش های منتقد و معترض که آقای شریعت مداری بهش اشاره میکردن؟
خیلی نکته خوبه آقای شریعت مداری اشاره کردن. اون خب باید ببینیم که آیا عملکرد گروه های سیاسی چه داخل چه خارج چقدر در جهت تقویت جامعه مدنی بوده، چقدر در جهت کسب قدرت کامل توانش نداشتن که اوجش به نظر من سال 56 تا 60 و بعد تو درمیان اصلاحاته، اشتباهی که در دوره اصلاحات صورت گرفت. ببینید نگاه دولت محور در حقیقت جامعه مدنی میخواد زود برسنه به یه جایی که جامعه مدنی توانشو نداره. ما الان 9 تا 10 تا نهاد مدنی داریم که حکومت با اینا به شدت میجنگه. اینا تقویت میشن، دستور عملشون تغییر نظام جمهوری اسلامی نیست، اینا تقویت شدن جامعه مدنی است. ولی وقتی یه حزب سیاسی اینه در نظر نگیره، این جریان هم تحت سرکوب قرار میده. از این طرف دیگه ما اصلا تمرین مدنی مون ضعیفه، پس ما به یک فضای باز نیاز داریم. باید ببینیم آیا راهبرد گروه های سیاسی در خدمت فضای بازه یا در خدمت انداختن نظام یا تغییر نظام. حالا کاری نداره مثل انقلاب. ببینید آقای روحانی هم ضد حزبه، آقای هاشمی هم ضد حزب بود، برخی از روشنفکران ما هم ضد حزبن. من شخصا با خیلی از اینا صحبت کردم، اینا اصلا نگاه حزبی ندارن، اینا حزب برای انتخابات میخوان. مطلب بعضی هاشون دموکراسی هم قبول دارن، حالا با این چیز کلی بعضی هاشون قبول نداره. واقعیت نه، احزاب هم در جامعه ما ضعیفن. من معتقدم ایدئال جامعه ما و خاورمیانه اینه ما 15 سال بعد یا 10 سال بعد حکومتی داشته باشیم برای هر عنوان که این 30% جامعه رو ببینه، 30% نهاد امنیتیش براش تعیین کننده باشه و 30% پول نفتی که برای جامعه ما هم بلاست هم براش رفاه آورده. یه موقع چنین چشماندازی داریم، یه موقع میخوام با یه جنبش اجتماعی میگیم آقا حالا تعیین تکلیف کنیم با کل نظام، ولی نیروش نداریم. گفتم دموکراسی خواهی در ایران همون که آقای شریعت مداری میگه ما یه توان همون بالفعل و بالقوه است. چگونه میشود این توان بالقوه رو بالفعل کرد؟ ما در اینجا نیروهای دموکراسی خواه، من به جریان خاصی هم اشاره ندارم، حتی ملی مذهبی هم گاهی دچار خطا شدم، من نمیخوام از گروه خاصی اصلا دفاع کنم. به طور کلی ما باید بنشینیم، اگر اعتقاد داریم فضای باز شاه کلید رسیدن به یه حداقلی از کنترل حکومت ها هست و جامعه مدنی تضمین اینه، باید نسبت دوباره تعریف کنیم بین فعالان سیاسی و احزاب با جامعه مدنی. این به نظر من نه که اصلا نشده، ولی درست تبیین نشده. ببین وقتی که یه جنبش اجتماعی در ایران راه میفته، ما ناخودآگاه دوباره در میزان توان نیروهای دموکراتیک خود دچار خطا میشیم. ما باید جلوی خطا رو بگیریم تا به دستاورد برسیم و این دستاورد برگشت ناپذیر باشه. یک فرض هم بگیرید، دولت همیشه تا حدودی میخواد وضع موجود توجیه کنه، حتی اگه دولت دموکرات هم باشه جامعه مدنی رابطش باید مستقل و مرتبط باشه. مولا شریعت مداری عقلانی ده 90 یه شانسی میده به ما که جامعه نابود نشه، و از این طرف یک بدی برای ما داره که با یک بیماری مزمن استبداد تدریجی تو جامعه ما ادامه میده. چگونه میشه این شکست؟ با ایجاد یک فضای باز که جامعه مدنی دیده بشه به وسیله دولت، و اینجا احزاب سیاسی میشن صدای این جامعه مدنی. ما
بسیار خوب آقای رحمانی،
باید راهبرش تامین کنیم.
ممنون آقای رحمانی. آقای جوادی اسار، نکته آخری دارین در ارتباط با گفته های آقای رحمانی و آقای شریعت مداری؟
بله، من با اجازه دوستان میخوام عرض بکنم که ما هنوزم تو مرحله نسخه پیچیدن موندیم. یعنی اینکه بگیم ما باید فضای باز سیاسی ایجاد بکنیم، رسیدن به این فضای باز سیاسی با توجه به شرایط موجود در کشور
یه لوازمی نیاز داره. من اصلا اون جنبش‌های اجتماعی که ایشون بهش اشاره کرد، روی کرد‌های جایگزینی آفرینی که بعضی از احزاب در مثلا دوره‌های مختلف اتخاذ کردن و به نتیجه نرسیدن، اینا رو همه جزء آسیب‌های رفتار جامعه ایران در حوزه سیاسی می‌بینم. اما واقعیتش اینه که در سطح دولت و کنشگران دولتی با روی کرد اصلاح طلبانه، تحور و شجاعت تحقق مطالبات مبتنی بر رأی مردم وجود نداشته تا الان، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای روحانی، چه حتی در بخشی از دولت آقای هاشمی. آقای احمدی نژاد بسیار بد عمل کرد، ولی یه مطالباتی رو مطرح کرد و برای تحقق اون مطالبات خیلی شجاعانه عمل کرد. آسیب زد چون بلد نبود، مهارت نداشت، به خیلی از ساختهای ما آسیب زد. ولی چطور است که یه دولتی با همه سازوکارهای مدنی ممکن و همراه توی جامعه به وجود بیاد و ما اون دولت رو برای تحقق مطالبات ملی یا مردمی مورد سوال قرار بدیم که چرا این اتفاق نمیفته و اونجا اون قفل باشه، مثل دولت الان آقای روحانی قفله. احمدی نژاد در لحظه آخری که داره میره 8000 نیرو رو به بدنه دولت تزریق میکنه و الان این دولت حتی در برابر عمل انجام شده نمیاد با اون برخورد قانونی بکنه، بگه اگر 4000 تا نیرویی که این دولت دست من گذاشته اینا رو بخوام تبدیل وضعیت بکنم و از قراردادی به دائم تبدیلشون بکنم، اینو فعلا بذارم تو اولویت بعدی. از هول این که مبادا سر صدا اینا در بیاد، به جایی که بیاد 4000 تا نیروی همسو و تحول‌خواه و معتقد به رفتارهای مدنی رو بیاره داخل دولت، اولین کاری که میکنه همون کاری که آقای احمدی نژاد کرد رو تثبیت میکنه و میاد اون 4000 تا رو از قراردادی به دائمی تبدیل میکنه یا میذاره تو دستور که این کارو بکنه. متاسفانه این دولت الان به جای اتخاذ رویکرد تقویت نهادهای مدنی و زیرساختهای حزبی، کارش شده دفع حجمه های سنگین کارگزاران احمدی نژادی در بدن دولت. یعنی هر روز اونا دارن یه پاتکی براش درست میکنن، پاتک میزنن به تک میزنن و دولت هی باید پاتک بزنه به اونا و به روزمرگی میفته و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
آقای شریعت مداری، نکته آخر شما لطفا.
بله، ببینید اون که آقای جوادی حساب میگن و اون که آقای رحمانی میگن در حقیقت باید با این دید بهش نگاه کرد که دولت آقای روحانی هنوز از عقلانیت امنیتی که دفع خطرات در لحظه ای که تبدیل به خطر اساسی برای نظام میشن پیش نرفته و پیشگیرانه برخورد نمیکنه، یعنی عقلانیت ایجابی درش ایجاد نشده. وگرنه آقای روحانی در چنین حالتی به جای اینکه مثلا در صدد رضایت جامعه از طریق خرید اونها به وسیله یارانه‌های نقدی یا رسمی کردن کارمندان قراردادی بشه، در این صدد میآمد که فرض بفرمایید با جامعه مدنی به تعامل بپردازد و جامعه مدنی رو به سمت خودش جذب بکنه و پیشگیری بکنه از اینکه پایگاه حکومت که هر روز کوچکتر شده بود آسیب پذیرتر و کوچکتر بشه. چنین عقلانیتی در نظام به وجود نیامده و بنابراین اینطور نیست که تعامل با چنین حکومتی لزوما منجر به ایجاد فضای باز سیاسی میشه. فضای باز سیاسی علت نیست، معلوله. باید دید چه کارهایی باید کرد، جامعه مدنی را چگونه باید تقویت کرد، چگونه موضوع نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی به جای رصد کردن جناح‌های مختلف حکومت توجه به جامعه مدنی و تقویت اون بشه تا حکومت ناچار بشه برای اینکه با جامعه مدنی به تعامل بپردازد و اون رو بازتر بکنه. وگرنه اینکه آقای رحمانی صحبت از نیروهایی میکنن که در صدد براندازی نظام و ایجاد آلترناتیو و این قبیل چیزا، این نیروها البته وجود دارن ولی این نیروها اصولا تعیین کننده نبودن. نزدیکترین نیروهای سیاسی به این حکومت که حاضر بودن در ذیل این حکومت همکاری کنن، از جمله ملی مذهبی ها، حتی حکومت موجود حاضر نشده یک استاندار یا یک مشاور از اینها برای خودش انتخاب بکنه. بنابراین اصولا خاصیت یک حکومت تامگرا و اقتدارگرا که گفتمان خودش رو عوض نکرده این هست که یک جامعه مدنی خریداری شده، رفرم‌های کنترل شده و نشان دادن عکس العمل به خطرهایی که موجودیتش رو تهدید میکنه و نه پیشگیری و عقل دراز مدت و استراتژیک برای بهبود همیشگی اوضاع. تا موقعی که بر این مدار هست، ما نباید فکر کنیم که فقط تعامل با این حکومت است که فضای باز سیاسی ایجاد میکنه، بلکه این تقویت جامعه مدنی است که فضای باز سیاسی رو تحمیل میکنه در حقیقت.
آقای رحمانی، نکته آخر شما در جنبندی.
ببینید، از همین جایی که آقای شریعت مداری قطع کردن من شروع میکنم. چگونه این جامعه مدنی تقویت میشه؟ این جامعه مدنی برای تقویت شدن احتیاج به حداقل امنیت و یه مقدار کم کردن هزینه داره. انجمن صنفی معلمان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تمام اینا اگر بخوان تقویت بشن باید هزینه مبارزه بیاد پایین. تعامل با حکومت به مفهوم چک سفید دادن نیست، بحث روان کردن مطالباته. من اصلا فرض رو میگیرم حکومت ها در ایران دنبال دموکراسی نیستن، حتی آقای خاتمی هم دموکراسیش مدار خودی و غیر خودی داشت، این اصلا بحثی توش نیست. حالا من به عنوان کسی دموکراسی میخواهم باید ببینم چقدر زور دارم تا چقدر نمینم اینو ببرم جلو. این تب این نشده، این بحث من اصلا گروه برانداز نیست، حتی گروه هایی که سیاسی هستن اینه ندارن تو محاسباتشون. همین که آقای شریعت مداری میگه حتی ملی مذهبی ها با وجود تعامل و خاص با جامعه مدنی به حکومت نرفتن اینقدر تحت سرکوبن، نشون میده که چقدر توان نیروهای دموکراسی خواهد در ایران هنوز نیروی تعیین کننده نیست. نیروی موثره، ما تأثیر میذاریم، تأثیر ما باید بیشتر بشه. من میگم باید فضا باز بشه. از نظر من فضای باز به جامعه مدنی اجازه میدهد که آقای روحانی نتواند هر شعاری بده و اگر شعار داد یه بخشش محقق کنه. یه موقع شما اینجوری به دولت نگاه میکنی، یه موقع دولت فرشته نجات میبینی. به نظر من در خاورمیانه دولتی به عنوان فرشته نجات وجود نداره و به این راحتی هم نخواهد اومد. این نیروهای دموکراسی خواه هستن که دولت ها رو وادار به نرمش میکنن یا دولت ها خودکامتر میشن اگر نیروهای دموکراسی خواه سرکوب بشن و درست برخورد نکنن یا جامعه مدنی ضعیف بشه.
با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی اسار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.